سلام و با درود بر شما، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. الوی فلیان رئیس کمیته صلیب سرخ برای افغانستان در وبسایت این کمیته گفته که از هر دو افغان یک تن به خدمات صحی دسترسی نداشته و غذای کافی ندارد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنان گفته که بیش از 40 سال می شود که با افغانهای نیازمند در افغانستان کمک می کند و متحد است که در ماه ها و سالهای آینده نیز به مشارکت خود ادامه خواهد داد. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی خاطر نشان ساخته که حقوق زنان و دختران در دو سال گذشته در افغانستان به خطر افتاده. اوتونبایوا گفته که حکومت طالبان با کشورهای همسایه مانند پاکستان برای بهبود روابط کار می کند، اما از به رسمیت شناخته شدن فاصله دارد. طالبان بعد از برگشت به قدرت دختران بالاتر از سنف ششم را از ادامه آموزش منع کرده، دروازه های پانتون ها را برای دختران بستند. همچنان کار زنان در اکثر ادارات دولتی و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند. بر اساس یک خبر از ولایت تخار، سه تن در اثر فرو ریختن یک معدن طلا در ولسوالی رستاق این ولایت کشته شدند. مسئولان قماندانی امنیه تخار برای رادیو آزادی گفتند که حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز در نتیجه فرو ریختن یک معدن طلا در ولسوالی رستاق این ولایت سه کارگر این معدن کشته شدند. با گفته مقامات، تلاش ها برای بیرون آوردن اجساد از زیر آوار ادامه دارد. تا هنوز در مورد علت فرو ریختن این معدن چیزی گفته نشده است. مراسم تشییع جنازه یوگنی پریگوژن، رهبر گروه جنگجویان اجیر واگنر که در هفته گذشته در یک سانحه هوایی کشته شد، برگزار شد. در یکی از چنل های تلگرام که واگنر برای اعلامیه های خود استفاده می کند، امروز با اشاره به قبرستان در خارج از شهر سن پترزبورگ گفته شده که ودا با یوگنی ویکتوریویچ در یک محیط بسته انجام شد و کسانی که مایل به خداحافظی هستند می توانند از قبرستان پراخوفسکت بازدید کنند. در 23 اگست کمیته تحقیقات روسیه سقوط یک جت خصوصی در شمال مسکو را تایید کرد و گفت که پریگوژین در لیست مسافران قرار دارد. تا هنوز علت سقوط این جت معلوم نشده است. مقامات اوکراینی امروز اعلام کردند که روسیه اجساد 83 عسکر اوکراینی را که در جنگ کشته شدند به کیف تحویل داده، اما وزارت ادغام اوکراین نگفته که این اجساد در کجا به مقامات اوکراینی تحویل داده شده است و نگفتند که آیا اجساد پرسنل نظامی روسیه نیز به مسکو تحویل داده شده یا خیر. اولی کوتنکو کمیشنر اوکراین در امور مفقودین گفته که بر اساس کنوانسیون ژنو اجساد عساکر به یکدیگر تحویل داده خواهد شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز از مقامات عربستان سعودی در مورد فرود اضطراری یک طیاره مسافربری اسرائیل در جده تشکر کرد. عربستان سعودی و اسرائیل رابطه رسمی ندارند و در جولای سال گذشته هنگامی که رئیس جمهور آمریکا در حال بازدید از این کشور بود، حریم هوایی عربستان سعودی برای پروازهای اسرائیلی باز شد. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده که یک طیاره چارتر اسرائیلی همه اسرائیلی ها را از جده منتقل کرده است. سرخط تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که قصر سفید می گوید که اداره رئیس جمهور بایدن با آموزش دختران در افغانستان متحد است و نگرانی های واشنگتن را در این مورد به طور روشن با طالبان در میان گذاشته.
We have been very clear in laying out our concerns, such as girls' education, with the Taliban.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
ما که فعلا در خود افغانستان قرار داریم و می‌بینیم وضعیت را، هیچ نوع تغییر در رفتار طالبان با وجود نامده.
شماره از باشندگان هرات هم می‌گویند
امروز چشتال همیست سر لقمان هم دادن نانر هم تا گوشن هم تا اوی دادن ششته نی یک بچه دیرم که کارگر باشه این خود هم عمله دا سر میانید که هم تا شده که شوا سوشه و چارشه هم دا سر بیشم گدیشت خود همی کدکای نادم.
در نیمه دوم در برنامه هوای تازه هم بشنوید.
وقتی مرا به نام قدوس صدا میکردن واقعا زیاد متاثر میشدم، بسیار میشرمیدم، پیش خود میرفتم در دیگه اتاق گریه میکردم، میگفتم که چرا مرا اینا به اینام صدا میکردن.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی گذاشته اید.
ما از ولایت فرا ولسوالی کوچوان خریدی هستیم. انتخاب ما پارسال سیل برد، احتام ما در سکت توجهی نکرده، کمکم کاری نکرد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
قصر سفید میگوید که اداره رئیس جمهور بایدن با آموزش دختران و زنان در افغانستان متعهد است. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید دیروز به رسانه ها گفت که آنها موضع روشن در برابر طالبان در زمینه همه نگرانی ها از جمله حق آموزش و تحصیل دختران دارند. امریکا در حال خواستار حمایت از تحصیل دختران افغان شده که برخی از دانش آموزان میگویند که از وضعیت ناگوار زندگی رنج میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
بانک حکومت طالبان برنامه روشن برای اثرگیری تحصیل و آموزش بالاتر از صنف ششم دختران ندارد. کاخ سفید میگوید که رئیس جمهور بایدن آشکارا نگرانی های خود را درباره تحصیل دختران در افغانستان با طالبان در میان گذاشته است. کارن جان پیر سخنگوی کاخ سفید روز گذشته در نشست با خبرنگاران گفت که امریکا همچنان به موضع روشن درباره تحصیل دختران در ارزیابی روابطش با طالبان ادامه می دهد.
رئیس جمهور همیشه در مورد اهمیت تحصیل دختران نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان موضعی روشن دارد تا آنها بتوانند آزادانه زندگی کنند و مکتب بروند و یاد بگیرند. به همین دلیل ما نگرانی های جامعه خود مانند تحصیل دختران را با طالبان در میان گذاشتیم. ما آن را کاملا روشن کردیم. ما بر کمک بر افغان ها بدون تقویت طالبان متمرکز هستیم.
سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت این موضع امریکا برای یک یا چند سال نیست بلکه برای همیشه است و تغییر نخواهد کرد. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده امریکا و افغان ها بارها از طالبان خواستند تا مکاتب و پانتون ها را برای دختران باز کنند، اما حکومت طالبان نه تنها به این خواست ها پاسخ مثبت نداده بلکه اظهارات مختلف در این باره داشته است و ظاهرا در این باره در بینشان اختلاف نظر وجود دارد. چیزی که اخیرا عبدالسلام ضعیف یکی از مقامات پیشین طالبان در گفتگو با بی بی سی با آن اشاره کرده و گفته است که 95% طالبان با فرمانهای رهبری خود در مورد محدودیت‌های تحصیل و کار زنان مخالف هستند. در این حال برخی از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم میگویند که از وضعیت ناگوار خود رنج میبرند و نمیدانند که چرا طالبان مکاتبشان را بستند. یکی از دانش آموزان صنف دهم میگوید
اسلامی امارت موږ په دې تمه کړی و چې نن تاسو تر هجوري کې سبا تاسو تر
امارت اسلامی ما را منتظر موند که امروز یا فردا برای شما طرح تهیه می شود، اما دو سال و چند روز از حرف می گذرد اما این طرح ساخته نشده است. این وعده آنها که میگویند برای تان طرح و یونیفرم می سازیم سبب از بین رفتن تدریجی ما می شود.
وقتی یونیفرم جوړیده شده ورځ به ورځ به تدریجی تو کدی مودی منزلتلو سبب کردی.
امروز 709 روز می شود که طالبان مکاتب دختران بالای صنف ششم را بسته کرده و 249 روز می شود که دختران و زنان از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شدند. بهانه اصلی حکومت طالبان برای بسته نگه داشتن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و زنان ایجاد پالیسی است که هنوز ایجاد نشده است که این کار ظرفیت حکومت آنها را نیز زیر سوال برده است.
شنیدید که قصر سفید میگوید اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا با آموزش دختران و زنان در افغانستان متعهد است. همکارم مرسلی نرسلا با اورانو سادات معلم یک مرکز آموزشی در کابل صحبت کرده، نخست در مورد این که آیا حمایت جامعه جهانی در دو سال اخیر توانسته زمینه آموزش را برای دختران فراهم کند پرسیده است.
آنچه که گفتم میشه با آنچه که دیدم میشه بسیار متفاوت است. به خاطر ما که فعلا در خود افغانستان قرار داریم و میبینیم وضعیت را، هیچ نوع تغییر در رفتار طالبا با وجود نامده. ما هیچ نوع حمایت را هم از طرف جامعه ملل ما در قسمت ای که کدام اقدام خوب به خاطر بازگشایی مکاتب یا پانتون ها یا وظایف دخترها کرده باشند را ندیدیم. اگر بعضی از موسسات هستند، مثلا اون مؤسساتی که مربوط به ملل متحد میشن، اونا هم در عهدی دو روز یا سه روز اگر خانم ها به خاطر حاضری و بعضی مسائل بسیار مهم و از قسمت های از پوزیشن های بالا میتونن برن و دیگر تو یا به شکل عادی نمیتونن، به شکل مثل که عادی میرفتن به وظیفه خود تا رفتن نمیتونن و چی برسه که یا به مکتب و مدرسه و درس و این موارد. و جامعه ملل در قسمت کوتاهی کرده و مردم افغانستان را بخصوص زنهای افغان هیچ نوع اقدام مفید یا سودمند را اینا روی کار نگرفتن و انجام ندادن.
سخنگوی قصر سفید گفته که حکومت ایالات متحده از تعلیم و تحصیل دخترها در افغانستان حمایت میکنه و در این بخش به کمک های خود ادامه میده. تا حال کمک ها و حمایت جامعه جهانی چقدر توانسته فضای عمومی را به خاطر تعلیم و تحصیل دخترها در عموم در افغانستان فراهم کنه و چقدر توانسته که محدودیت های موجود بر تعلیم و تحصیل دخترها را کمتر بسازه؟
ببینید، ما فقط یک قشر از جامعه خود نمیتونیم که یک تعداد محدودش را ما حمایت کنیم و ما در اوجا نشان بدیم طوری که تمامی زنای افغانستان از این پروژه ها یا از این حمایت های ما برخوردار میشن. اگر اینا اقدام میکنن که بر عموم باشه، نمیشه که ما فقط به یک قشر که با سواد هستن و بخصوص اونایی را که در موسسات بودن اینا، ما با اونا حمایت کنیم، با اونا بورسیه های را بدیم، افغانستان را خارج کنیم. ما میخواییم عمومی کار کنیم، به شکل عام همه باید مستفید شدن، همه خانم هایی که در افغانستان هستن رنجای بیشمار را متحمل شدن، بخصوص در زمانی که حکومت سقوط کرده تا به حال اینا از حقوق اساسی اولی خود اینا یعنی فعلا محروم هستن. اونایی که در جستجوی سواد هستن، اونایی که میخواین که این درخشان داشته باشن، خیلی با اوناش ما چی پروژه چی حمایت از اونا میکنیم در این راستا؟ و اونایی که در صنف 7 8 ماندن، اونا از چه نوع بورسیه های مستفید میشن؟ چه نوع پروسه را شما با اونا میخواین زمین سازی کنین که اونا بتانن رشد کنن، سرپای خود استاد شوند؟
حکومت طالبا هنوز هم به این تاکید داره که اینا سرگرم ترتیب طرح به خاطر برگشت دخترها به پوهنتون و مکتب هستند. آیا امیدواری وجود داره و شما شاهد پیشرفت هستین در این طرح تا بتانه زمینه برگشت دخترها به پوهنتون و مکتب را فراهم کنه؟
اگر از لحاظ دیگه ببینیم که ما منعیس کسایی که خود را اولاد این وطن میدانیم، چه طالبا هستن چه خود ما هستیم، اول اقدام باید از خود شروع کنیم. اول خود ما باید تغییر در خود بیاریم، بعد از اینکه ما نمیتونیم باز بتایم از دیگرها کمک بخوایم. اول خود از اینا باید از بخاطر اینکه استقرار پیدا کنن، به رسمی شناخته شون، خودشون باید از اقدام میکردن. این قسمت که مکاتب باز میشد به روی دخترها، پنتونا همچنان اقدام که باید از اینا میکردن که نتونستن و نکردن، در بین خود اینا مشکل دارن. خواست ما از بخصوص کشور امریکا که دخیل است، یعنی تنها اقدامی نیست که ما بعضی پروژه ها را تحت نام خانم های بگیریم، بعضی حمایت های را از طریق بعض مؤسسات بگیریم. یعنی اینا باید از با دولت افغانستان منظم یک نماینده رسمی داشته باشن، با اونا با تماس شون، به این مسئله باید از شرط گذاری و تحت یعنی پروسه به شکل رسمی پیش بره، نه به شکلی که با ظاهر و با سخنهای کم و بیش گفته شوه با تماسهای تلفنی اونا حل مشکل شدن نمیتونه.
مصاحبه با اورانوس سادات، معلم مکتب و فعال آموزش، را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان صحی جهان از احتمال افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و نوزادان به دلیل کمبود بودجه در افغانستان هشدار داده. این سازمان در گزارش گفته که پیش از این میزان مرگ و میر قابل پیشگیری روزانه مادران 24 مورد و از نوزادان 167 مورد تخمین شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت از احتمال افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری مادران هنگام زایمان و نوزادان در افغانستان هشدار داده است. این سازمان به روز سه‌شنبه با نشر آمار در شبکه اکس خود یا تویتر سابق گفته که بر اساس تخمین سال 2020 روزانه 24 مادر و بر اساس تخمین سال 2021 روزانه 167 نوزاد در افغانستان به دلیل مرگ و میر قابل پیشگیری جان خود را از دست می‌دهند. سازمان جهانی صحت پیش از این گفته بود که کمبود بودجه در بخش صحی در مناطق افغانستان که از بحران بشری و کمبود منابع آسیب پذیرترند عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت. این سازمان گفته که 125 میلیون دلار بودجه برای ادامه تامین نیازهای صحی اولیه در افغانستان در ماه‌های باقی مانده 2023 نیاز دارد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان حاضر به پاسخگویی در این باره نشد. از سوی هم برخی از خانواده هایی که زن خانواده را هنگام زایمان با نوزادشان از دست دادند میگویند که این مشکل ریشه در فقر و عدم امکانات دارد. سونیتا دختر جوانی است که میگوید سال قبل مادرش هنگام زایمان هشتمش همراه با نوزادی که به دنیا آورده بود از دست رفتند. او به رادیو آزادی گفت:
یک دلیلش خامی ولادت پی در پی و یکی دیگه هم شرایطی که در افغانستان هسته. یک دلیلش همی شرایط وضعیت نامناسب بود که قسم یک اتفاق افتید و همچنان ولادت در خانه داده شد.
در این حال انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان نیز بلند بودن آمار مرگ و میر مادران و کودکان به ویژه نوزادان در افغانستان را نگران کننده می داند. دکتر نجمال سما شفاجو رئیس انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان می گوید بر اساس آخرین آمار در هر 100 هزار زایمان 638 مادر و در هر 1000 زایمان در افغانستان 22 نوزاد جان خود را از دست می دهند. دکتر شفاجو در صحبت با رادیو آزادی نبود شفاخانه های مجهز و دواهای بیکیفیت، فقر، بیسوادی و زایمان های بدون وقفه را از عوامل عمده مرگ و میر مادران و نوزادان عنوان کرد.
که فاکتورایی که در این رول داره کثرت ولادت ها، اقتصادای خراب، نبود دکترها و قابله های که بر زنا کار میکنن، نبود شفاخانه های استاندارد و همچنان نبود تجهیزات استاندارد و درست و همچنان دواهای بیکیفیت، راه های صعب العبور و راه های دور.
4 ماه پیش از این سازمان جهانی صحت در گزارش گفته بود که افغانستان در سال 2020 در ردیف 10 کشور با نرخ بلند مرگ و میر مادران و نوزادان قرار داشته است. در این گزارش آمده بود که مجموع مرگ مادران و نوزادان در افغانستان در سال 2020 95 مادر و نوزاد در 1000 زایمان زنده بوده است. بر اساس گزارش ها پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تمویل کنندگان سالانه حدود 1 میلیارد دلار در بخش صحت در افغانستان مصرف می کردند.
تعدادی از مهاجرین افغان در ایران میگویند که در یک کمپ در شهر زاهدان آن کشور در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. این افراد ادعا میکنند که علاوه بر این که تا اکنون از روند انتقال آنها به افغانستان خبری نیست، آنها مجبور به تحمل گرسنگی و تشنگی در این هوای گرم هستند. جزئیات بیشتر در این مورد.
اتوبوس نیست، مسئول نیست، کسی جوابگوی سوالات ما نیست.
زنی که میگوید حامل است و در زیر آفتاب سوزان در شهر زاهدان ایران در یک کمپ نشسته است، این مهاجر افغان میگوید وضعیت خوبی ندارد و بدون دسترسی به آب، غذا یا خدمات صحی او و خانواده‌اش یک هفته را در این کمپ با امید این گذشتاندند که به افغانستان برگردند، اما به گفته او اینچنین نشده است. او شمار افغانان موجود در کمپ زاهدان را حدود 500 تن میگوید. این زن که نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع از او در گزارش نام گرفته شود میگوید آنان در پی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به مهاجرت شدند که با گذشت 2 سال به دلیل نداشتن اسناد قانونی و آنچه او آزار و اذیت شوهرش از سوی پلیس ایران عنوان میکند تصمیم گرفتند داوطلبانه به افغانستان برگردند.
داخل کمپ در زاهدان بند دیوالا راه رفتن نیست، نه غذاست نه آب است. 500 نفر می رسیم نزدیکی کوچیک و بزرگ طفل همه اینجا گیر کردیم زیر این هوای گرم و کسی نیست که به داد ما برسه. میگیم میریم افغانستان، میگن بریم. چجوری بریم؟ راه حل نیست، هتل نیست. الان با ما گفتن که اصلا اتوبوسی نداریم که طرف افغانستان بره، بلا تکلیف هستیم.
او همچنان گفت دلیل این بیتوجهی تا کنون برایشان روشن نیست. زن دیگر نیز میگوید او و برادرش چند ماه پیش مادر مریضشان را به دلیل نداشتن پاسپورت به خاطر تداوی قاچاقی به ایران انتقال دادند، اما پلیس ایران 3 روز پیش آنان را از شهر مشهد آن کشور بازداشت و به منظور ردمرز کردن به کمپ زاهدان منتقل کرده است. او که باشنده ولایت فراست و نخواست از او در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
ما به خاطر اینکه پاسپورت نداشته ما ردمرز کرده به زاهدان. ما الان داخل کمپ هستیم. 2 روز میشه سرگردان و حیران، با وجود اینکه نه آب نه نانه. مادرمم خوب نشده، امیتو معطل میگه باش که اتوبوس میایه هر لحظه. با مامیتو میگه مامیتو معطل سرگردان و حیران.
خواستیم درباره چالش های این مهاجرین افغان در ایران و اقدام حکومت طالبان در این زمینه از حکومت طالبان بپرسیم، اما عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. اما محمد ارسلا خروتی معین مالی و اداری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان 2 هفته پیش در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت، یکی از کارت‌هایشان را مهیا کردن سهولت برای بازگشت مهاجران افغان به کشور عنوان کرده بود. مهاجرت غیرقانونی افغانان به ایران و پاکستان و دیگر کشورها حرف نو نیست، اما یک بار دیگر این موج مهاجرت‌ها هنگامی بیشتر شد که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. ناامنی، فقر و بیکاری از دلایل عمده‌اند که افغانان برای مهاجرتشان مطرح می‌کنند، اما در ماه‌های اخیر این مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی بارها از آنچه که برخورد نادرست پلیس کشورهای چون پاکستان و ایران عنوان می‌کنند شکایت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اساس گزارش ها، خودکشی ها در بین زنان و دختران افغان افزایش یافته. روزنامه گاردین در گزارش هرچند ارقام مشخصه را ارائه نکرده، اما گفته که در 1/3 ولایت افغانستان به شمول هرات و نیمروز بیشتر زنان دست به خودکشی زدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس روزنامه گاردین، مقام‌های سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر از افزایش آمار اقدام به خودکشی در بین زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. گاردین گزارش داده بر اساس آماری که از شفاخانه‌ها و کلینیک‌های دولتی جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که از تابستان سال 2021 بدین سو در 1/3 ولایات افغانستان از جمله هرات و نیمروز میزان اقدام به خودکشی در بین زنان افزایش یافته است. این روزنامه اما هیچ آمار مشخص ارائه نکرده و گفته که حکومت طالبان اجازه علنی کردن آمار خودکشی را به کارکنان صحی افغانستان ندادند. آلیسون دیویدیان، مسئول بخش افغانستان در دفتر زنان سازمان ملل متحد، به گاردین گفته شرایط به گونه ای است که دختران و زنان افغان مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند. او افزوده که افغانستان در میان یک بحران صحت روانی قرار دارد که با افزایش مشکلات در بخش حقوق زنان این بحران افزایش یافته است. مقام های سازمان ملل متحد و فعالان حقوق بشر درباره افزایش آمار خودکشی در بین زنان و دختران در افغانستان هشدار دادند و این موضوع را به وضع محدودیت‌ها بر حضور زنان در فضای عمومی، سیاسی، کار، تحصیل و دیگر محدودیت‌ها مرتبط دانستند. این در حالی است که در گذشته سازمان‌های مختلف از افزایش مشکلات روحی و روانی بین زنان و دختران ابراز نگرانی کرده بودند. مریم، یکی از بانوان، می‌گوید که یک خواهر 16 ساله‌اش با فشار روحی زیادی مواجه شده است. او گفت که خواهرش در گذشته به کلب‌های ورزشی می‌رفت، زبان می‌آموخت و با دوستانش بیرون می‌رفت، اما اکنون از تمام این فعالیت‌ها محروم شده است.
خواهر ما از لحاظ روحی خیلی آسیب دیده. تا با او صحبت می‌کنی شروع می‌کنه به گریه کردن، به خاطر از اینکه میگه من خیلی دیر آوردم، خیلی تنهایم و فقط من و مامی 4 دیوار خانه. خیلی سخته برای یک انسان فکر کنیم که تمام آزادی‌های از او بگیری، فقط برای از او بگیری زنده باش و غذا بخور که نمیری.
یک دختر خانومه که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، برادی آزادی میگوید که از زمان به قدرت رسیدن طالبان محدودیت ها بر زنان افزایش یافته، و اکنون آنان به کوچکترین حقوقشان دسترسی ندارند.
گاهی وقت به خونه هستم و این فکر هستم که چی رقم میشه آخر ما، آینده ما. اینقدر زحمت کشیدیم، درس خوندیم، وظیفه رفتیم، ولی حال دو سال فکس دو سال میشه همه به خونه. آخر ما چیکار میشه؟ مثلا ما یک علامت سویلیه ایم، آینده نامعلوم، آل ما هم نامعلومه، آینده ما هم نامعلومه. خود میرم دم آینه نگاه میکنم نسبت به دو سال پیش، خیلی وزن گرفتم. چهره ما او چهره که قبلا بود، او چهره آلینی هستن.
او میگوید که از زمانی که حکومت طالبان روی کار آمدن، فضای تفریح، سیاحت و خوشی از بین رفته است. در همین حال زکریا مبرم نادری، روانشناس بر رادیو آزادی، میگوید زنانی که در افغانستان پیش از حاکمیت دوباره طالبان روزانه فعالیت‌های زیادی داشتند، حالا خانه‌نشین شدند و این موضوع سبب افزایش چالش‌های روحی و روانی و حتی اقدام به خودکشی در آنها شده است. او برای گریز از این وضعیت توصیه‌هایی را مطرح می‌کند.
اگر یک دختر، اگر یک خواهر، اگر یک مادر در زندگی مطالعه داشته باشد، یک کتاب مورد علاقه خود انتخاب بکنه، یعنی این کتاب ها انگیزه برش میده، فکر برش میده و یک ایده بسیار خوب برش جور میکنه تا در هر مشکلی که قرار میگیره میتونه یک راهکار و یک راه حل برش تنظیم بکنه.
حکومت طالبان به تازگی آماری از خودکشی در بین مردم افغانستان به ویژه زنان نشر نکرده، اما پیش از این وزارت داخله آنان در ماه دلو سال گذشته اعلام کرده بود که در یک سال گذشته بیش از 360 مورد خودکشی در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. همچنان این وزارت ادعا کرده بود که آمار خودکشی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در زمان نظام جمهوری پیشین هم مواردی از خودکشی زنان گزارش می‌شد که در بیشتر موارد دلیل آن مشکلات خانوادگی عنوان می‌شد. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، زنان از حضور در فضای عمومی، پارک‌های تفریحی، فضای کار و تحصیل منع شدند. و در تازه ترین اقدام طالبان زنان را از رفتن به پارک ملی بند امیر منع کردند. روز دوشنبه بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته بود که طالبان خانه ها را به زندان زنان مبدل ساختند.
شماری از باشندگان هرات نیز از فقر شکایت دارند. بیش از دو سال از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و حاکمیت مجدد طالبان در این کشور، فقر و بیکاری به حد رسیده که برخی از مردم شبها با شکم گرسنه می‌خوابند. خانواده امان الله در شهر هرات نمونه از آن خانواده افغان است که درآمد خود را از دست داده و از گرسنگی رنج می‌برد. همکارم شاهپور صابر در این گزارش با وضعیت زندگی امان الله پرداخته.
با خدا معلوم همه تا نداریم، اگر یقین با مو خدا بکنه که به امروز چاش ما با دست را قلم ما امروز پنجار پی نشتیم بخونون بخریم.
امان الله 40 ساله یک از صدها بیجا شده داخلی است که فعلا در یک خانه کرایه گلی در نایه 11 شهر هرات زندگی می کند و از فقر شدید رنج می برد.
کرای خانه 16 صاحب. این مای دویم که صاحب ما به اون مای دیگه گشتگری هیچ بلند شویر میکردیم. مای سیوم ما که دویم ما تالم کرا بزنا ندید. آن میشه پیش ما گرشته اونام دم یک در سرم اینا رو میخواه او رو میخواه که شما امی به سرای ما باشنده کرا نمتانه برای گناه میچ ایکی نداره.
او 5 سال پیش همراه با همسر، 4 کودک و پدر پیرش از ولسوالی قادس بادکیس به شهر هرات بیجا شده است. امان الله در زادگاهش دهقانی میکرد، اما به علت جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان در آن زمان و نیز خشکسالی خانه‌اش را ترک کرد. شابیبی 33 ساله همسر امان الله به رادیو آزادی میگوید که آرد، برنج و روغن در خانه‌اش ندارد و زندگیشان را تنها با استفاده از مواد غذایی که دیگران به آنان خیرات میدهند سپری میکنند.
امروز چشتال میمیستم سر لقمانم دادن نانر همین تا گوشنم تا اوی دادن ششته نیک بچه دیرم که کارگر باش. این خود هم عمله در سر میانید که عمله شده که شوا سو شو چار شو در سر بیشم گدیش خود همین کدکای نادم.
خانواده امان الله یک از هزاران خانواده افغان است که با برگشت حکومت طالبان به قدرت در بیش از دو سال گذشته با فقر و گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می کنند. ملل متحد می گوید که شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن می رسد. برنامه جهانی غذای این سازمان می گوید که رساندن کمک به سراسر افغانستان را برای 6 ماه آینده برنامه ریزی کردند. اما وحیدالله امانی سخنگوی این برنامه بر رادیو آزادی میگوید که برای رسیدگی به برنامه های WFP در افغانستان در این مدت به حداقل 1 میلیارد دلار کمک مالی جامعه جهانی نیاز دارند.
اگر منابع مالی در اختیار ما قرار نگیرند، WFP مجبور خواهد بود که کمک ها را کم بکنند، تعداد کسایی که پلان است اونا را هم کم بکنند و هم مقدار مواد غذایی که برای یک ماه برای یک خانواده در نظر است مقدار از او را هم کاهش دهد.
تأثیر کمبود بودجه نهادهای مددرسان بین المللی در زندگی مردم عادی هم احساس می شود. امان الله در هرات می گوید از 1 سال به این طرف هیچ کمک دریافت نکرده است.